رودکی علاوه بر اشعار خودش در ترویج زبان پارسی از طریق موسیقی و هنر هم نقش داشت. او نخستین کسی بود که ترکیبی از شعر و موسیقی رو به شیوه این نوین ارائه داد. پژوهش‌های جدید نشون میدن بیش از 60% از موسیقیدانان دربار سامانیان از اشعار رودکی در آثار خودشون استفاده می کردن. این اقدامات به گسترش زبان پارسی دری در مناطق گوناگون کمک شایانی کرد، نوعی هم که در لحظه ارتجالن و فل مجلس شعر می سرود و به چنگ می خوان و در اون روایت مشهور امیر نصر بن احمد سامانی آمده است که فل بداه شعر رو خواند و با چنگ هم نواخت و امیر بی موزه و رانین پای در خنگ نوبتی نهاد و تا بخارا بتاخت. اون نشان میده که اصلا یک کاری میکرده شبیه مثلا بداه نوازی یا چیزی که موزیسین ها به عنوان کار عمل ازش یاد میکنن، یعنی فل مجلس مینشینند و شروع میکنن در یک مایه این نواختن، حالا یا دو نوازی هست اغلب یا به حالا کمتر سه نوازی، شاید خواننده هم با آنها دمی بگیرد. رودکی به تنهایی این بداه نوازی و بداه خوانی رو اجرا میکرده است. با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین، با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا. باشد گه وصال ببینند روی دوست، تو نیز در میانه ایشان ببینیا. تا اندران میانه که بینند روی او، تو نیز در میانه ایشان نشینیا. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. این دم ساعت 15:32 دقیقه است. همچنان اگر مایلید با ما در ارتباط باشید و برامون پیامک بفرستید، چه در مورد برنامه نظر بدید چه پاسخ رو بفرمایید به پرسش برنامه، دو شماره تلفن با شما خواهد بود: 220-485-220-588-20. شماره پیامک من هم 30558 است. ادبیات پارسی حاصل افکار و اندیشه های ایرانیان در درازنای تاریخ، از فرهنگ غنی ایران و اسلام تغذیه کرده و مثل درختی کهنسال پر از برگ و بار هر حقیقت جویی رو بهره‌مند میکنه. بزرگان ادب و فرهنگ ما هم در آثار ارزشمندشون بر مشی و شیوه اعتدال گرایانه بسیار تأکید کردند. شیخ احمد جامی عارف قرن ششم هم در قالب تمثیلی زیبا میان روی رو اینگونه توصیه و توصیف میکنه: دل بدید به شعر شیخ احمد جام که چقدر زیبا از مضامین زندگی روزمره و وسائل زندگی اینگونه شاعرانگی پدید میاره. چون تیشه مباش و جمله بر خود متراش، چون رنده ز کار خیش بی بهره مباش. تعلیم ز اره گیر در عقل و معاش، نیمی سوی خود می کش و نیمی می پاش. در این روزهای زمستان همه به پویش انرژی کمتر بپیوندیم، فقط به قدر چند درجه درمای خونه هامون رو کمتر کنیم تا میانه روی این ارزش اصیل رو ارج بنهیم و امید که خانه همه ما ایرانیان همیشه و همواره گرم و روشن بمونه. تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط روشن داستان در ققنوس. کتاب حسن یوسف نوشته فاطمه داوودی با ویراستاری نغمه بهروزی از سوی شرکت چاپ و نشر بین الملل روانه بازار شد. لیلی دختر هنرمندیه که با همگیری کرونا به جنگ مشکلاتی میره که زندگی خودش و نزدیکانش رو هدف گرفته. حسن یوسف داستان جدال زنان با ترس و تنهاییه. این لحظه خانم فاطمه داوودی نویسنده این کتاب مهمان ما در برنامه زنده ققنوس هستن. درود بر شما خانم داوودی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده و شنوندگانتون. ببخشید ما تلویزیونیا خیلی همش در بالای بیننده ها حرف میزنیم و همین یه لحظه فراموش کردم با رادیو دارم صحبت میکنم.
به هر حال سپاسگزارم که شما تلویزیونی ها به جمع ما رادیویی ها پیوستید.
ما رادیو خیلی دوست داریم البته.
درود بر شما. سعادت نداشتم. توفیق
همکاری با شما نداشتم.
متشکرم. خانم داوودی، تا پیش از ماجرای کرونا همه گیری ها اینقدر یک جریان مشخص و مدون داستان نویسی درست نکرده بودن. ما داریم رمان هایی مثلا طاعون رو که اصلا مضمون یک بیماری است، حالا در شکلی استعاری البته، ولی آنچنان کرونا جهان زندگی ما رو تغییر داد که به مثابه اون ادبیات هم خودش تبدیل به یک گونه شد، یعنی گونه ادبیاتی که در جهان همگیری کرونا خلق شد. حالا میخوام نقمی بزنم به کتاب شما که باز همین موضوع رو دستمایه داستان خودش قرار داده و از سوی دیگه داره یک زاویه دید منحصر به فردتری هم نشان میده، یعنی ماجرای زنان و جدالشون با این مقطع سخت و عجیب و ناشناخته تاریخی، یعنی روزگار کرونا. کمی در مورد حسن یوسف برامون بگین.
یه نکته اشاره کردیم خیلی جالب بود که کرونا همه دنیا رو درگیر کرد. اتفاقا تو این کتاب بهش اشاره شده. ما یه شخصیتی داریم که کاراکترهای قصه ما کسی که اصلا توی خارج از کشور زندگی میکنه، فقط قصه تو ایران نیست و ما به واسطه دوستی شخصیت داستان ما بعد اتفاقهایی که در جاهای مختلف دنیا میفته هم میبینیم. اینکه همه ما انگار یه مشکلی اومد خیلی عادلانه بین همون تقسیم شد، هیچ کی نمیتونست بگه من الان اینجای دنیا ازش در امانم و اینکه چه اتفاقایی افتاد برای هممون، حتی برای اونایی که مهاجر بودن.
عادلانه تقسیم شد ولی خب خیلی عادلانه در برابرش نایستادن مردم.
در ادامه دقیقا همین که کتاب میبینید اینکه نمیدونم یادتونه یا نه، برای ما خیلی برهه سیاسی اجتماعی سختی بود. زمانی بود که ما از یه طرف درگیر کرونا بودیم، از یه طرف هر روز که پا می شدیم یه اتفاق جدیدی افتاده بود که زندگی همه رو تحت تاثیر قرار داده بود. تحریم هایی که هر روز بیشتر و بیشتر می شد، خیلی شاید عجیب و غریب بود. یه جایی تو همون دوران با خودم فکر کردم که چرا هیچ کی قصه ما رو نمی نویسه، بعد از کرونا تموم شه همه فکر میکنن اینم یه مریضی بود برای ما مثل بقیه، اما کسی یادش نمیمونه که ما هر روز صبح که پا میشدیم با چه چالش های جدیدی روبرو بودیم. من خیلی سعی کردم اینو تو کتاب بیارم، همون موقع چون میدونستم که یه روز قرار کتابشو بنویسم شروع میکرده بودم به خاطر نویسی، جمع کردن اخبار، به چیزایی که میدونستم برام تو کتاب به درد میخوره تا یه برهه‌ای رو ثبت کنیم و آیندگان بدونن که ما چه رنج های کشیدیم. واقعا خودم الان میخونمش وقتی یادم رفته اون اتفاق افتاد.
آره دیگه، گاهی فراموشی اصلا مثل یه اکسیر میاد این دردهای ما رو با خودش میبره گویی.
دقیقا، آدم همیشه نکات تلخش رو زودتر فراموش میکنه، انگار نه خودش شد یه جوری سازگار میخواد بکنه با زندگی. و یه وقتی هم واقعا چه روزایی گذروندیم و آدم هایی که از این روزای سخت گذشتن به نظرم آدیده شدن و راحت‌تر شبتون با مشکلات
دیگه‌شون
کنار بیان.
حالا در مورد کتاب شما این نگاه زنانه هم باز کمی به نظرم ماجرا رو یه خورده خاص‌تر می‌کنه.
فقدان به نظرم خیلی موضوع مهمیه، فقدان و سوگ، و ما همیشه هرچی کتاب داشتیم راجبش مواشناسی بوده، اما خیلی کسی راجع به موضوع ما حرف نزده، راجع به اینکه ببین شما حتی توی مدارس یاد نمیگیریم که اگه ختم یه نفر میدیم باید چطور بهش تسلیت بگیم، اگه عزیزی دوستتون عزیزی رو از دست داده باید چطور دلداریش بدیم، و همه اینها دست به دست هم میده و سوگ و فقدان رو تو جامعه ما ازم تبدیل به فاجعه میکنه. سعی کردم که از اون نگاه‌های روانشناسی که تو همه کتاب هست فاصله بگیرم و مخاطبم بگم ببین اگه یه آدمی تو این شرایط دیدی یه خود بیشتر درکش کن.
آیا تجربه زیسته خودتون بود؟
ببین تجربه زیسته نه، خدا رو شکر من هیچ کس درگم کرونا از دست ندادم، خدا رو شکر.
ولی خیلی دیدیم این شو اون سو دیگه.
ولی خیلی دیدم، خیلی از دوست دارم، بعد به من میگن چرا غم انگیزه، میگم من همه اون غم هایی که دیدم ننوشتم اتفاقا. من دوستی داشتم که توی دو هفته مادرش هم مادر خانومش و خانومش رو همزمان از دست داد، چون فاصله دو هفته، و خب به هم دغدغه شد دیگه. این همه که میدیدم اطراف، ببین شما تو شهر که راه میرفتیم هم تو پلاکارده مشکی میدیدیم که
بله،
تصویت
بله.
بود.
من یادم میاد که یک بار به بهشت زهرا رفتم برای مراسم تدفین یکی از اقواممون و صحنه‌ای که اونجا از شکل گیری اون قبرهای پیاپی خالی و آماده دیدم اصلا یه خیلی آخر زمانی بود.
خیلی وحشتناک. من اون دوره برنامه تلویزیونی داشتم که هم خیلی کمک کرد به نظرم. یه برنامه تلویزیونی داشتم راجع به کسایی که کمک دارن میکنن در دوران کرونا به مردم. از کسایی که حالتو قطعه ها گرتون باشه خیلی داختر از کار میکردن تو اون دوره بگیر، تا کسایی که تو بیمارستان بودن، دکتر نبودن، پزشک نبودن، من میرفتن تو بیمارستان ها کمک میکردن.
حالا اینا رو میخوام این تجربه رو برگردونیم به سمت کتاب، همه اینها متجلی شد در داستان
بله.
شما قصه شما.
من بس خیلی از جاهایی که میبینم وام گرفتم از قصه اون آدما. اینا میشستن قصه شون رو برای من تعریف میکردن، من خیلی چقدر جالبه و خیلی از کاراکترهای کتابم
شخصیتشون
از اون آدم رو وام گرفتن.
بسیار خوب. کمی از پیشینه نویسندگی خودتون هم برامون بگین؟
واقعیتش اینه که من سالها نویسنده بودم، تو هم برنامه های تلویزیونی و رادیوی این برنامه، ولی هیچ وقت کتاب نمی نوشتم.
یعنی نویسنده حوزه رسانه بود؟
ببین توی روزنامه ها داستان چاپ می شد، جاهای مختلف تاعت حتی نمایش اجرا می شد، اما هیچ وقت به فکرم نرسید که تبدیلش کنم به کتاب. تا اینکه یه برنامه مهمان برنامه‌مون فاطمه سلیمانی از زندریانی بود، من اونجا هم با فاطمه خیلی دوست شدم. بعد هی به من میگفت خب تو که دائم داری مینویسی، اینا هم که نوشتی، خب بیا جمع و جورش کن و کمک کنیم که حالا به انتشار برسه.
و شد حسن یوسف.
و بله، و واقعا حسن یوسف مادر بزرگش فاطمه سلیمانیه.
بسیار
خوب. همیشه میگم که این نوه فاطمه است.
حق مادری رو برای خودتون محفوظ نگه داشتین.
بله دیگه.
نکته دیگر اینه که اگر افشا نمیشه ماجرا، این حسن در واقع وجه تصمیمی حسن یوسف برای نام کتاب چیه؟
دارم فکر میکنم چطور بگم که افشا نشه ماجرا. یه گلدینی تو این قصه هست که خیلی نماد زندگیه و دائم هم همراه شخصیت ما هست و توی بالا پایین های زندگیش یه تأثیراتی هم میگیره. بچه تصمیهش اینه و البته که به نظرم تو اوج تاریکی هم همیشه یه نوری هست حسن یوسف برای من نماد اون نور است. یوسف با همه مشکلاتی که داشته وقتی از حسنش حرف میزنه
و ما میدونیم که حسن یوسف در واقع حسن روزافسون بوده دیگه، حالا اون وجه اسطوره‌ایش در حالی که ما با یک بیماری روزافسون مواجه بودیم و یه جورایی نغمه ناساز کوک کردنه میدونین و جالب بود برای من.
من حالا میام بیشتر به این فکر کردم که وسط اون تاریکی ها نور رو پیدا کنیم و خاصت قصه هم در تمام طول مسیر داره همین تلاش میکنه، داره تلاش میکنه که معنایی برای زندگی پیدا کنه تو همه این مشکلات.
بعد کتاب کی منتشر شده؟
آبان پارسال.
بعد نقدم گرفتین؟ جلسه برگزار شده؟ رونمایی؟
بله خیلی.
خب چه بوده برایند نظرها؟
بد نبود، خوب بود، مثلا ساعت کار اول. ولی خب چیزی که برام جالب بود اینه که همه اشاره داشتن رو جزئی نگریش. ما حتی وقتی که خانوم ها می نویسن انقدر وارد وسائل ریز زندگی زنها شاید نشن، خیلی روایت مردانه اساسا از زندگی جامعه ما هست. ولی خب برای همه جالب که حتی اگر این آدم میره سر کار و قصه اشتغالش داره روایت میشه از دید زنانه و خیلی جزئی بهش پرداخته میشه. خب من خودم هم این موضوع مهم بود چون خیلی بهش فکر کرده بودم که چرا میخوای یک روایت کاملا زنانه ای باشه که البته برای مردها هم قابل خوندن باشه. یعنی اگه شما مامانه ای آقا این کتاب رو بخونی برش احساس کنی که زنهای اطرافت رو بهتر میشناسی.
درود بر شما. متشکرم خانم داودی که در این گفتگو من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما تلویزیونی ها رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. ققنوس. برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. از ابتدا با شعر مشهور رودکی آغاز کردیم، با صدای غلام حسین خان بنان همینو بشنوید، خیلی زیباست. پرسیدیم که رودکی در تغییر کدام خط به خط پارسی نقش به سزایی داشته؟ یک، خط پهلوی. دو، خط اوستایی.
با عرض سلام، خط پهلوی ابوالفضل هستم. خط ترش با تشکر.
خیلی متشکرم که با دو شماره 220-485 و 220-588-20 تماس گرفتید، در مورد برنامه نظر دادید، پاسخ پرسش رو مطرح کردید. همینطور میکنید برای ما پیامک بفرستید به شماره 30558. بریم به سمت پیامک های شما. مریم کلانتری گفتند که خط پهلوی پاسخ پرسش شماست. همینطور شنونده دیگری 9971 شماره پایینی 99، دوست شنوندمون شماره 912-24 شماره پایینی 85 هم گزینه 1 رو معرفی کردن. بیشتر هم گفتیم که برخی تاریخ شناسان حدس میزنند که چهارم دیماه زادروز رودکیست. خیلی جاها گفتم که بجز در مورد برخی از شاعران مثل مولانا که در روزگار خودش هم به تمامی شناخته شده بود، در مورد بسیاری از شاعران دیگر در مورد تاریخ ولادتشون، یعنی زمانی که به دنیا آمدن، نمیشه به بیان صریح و قاطع گفتش که این روز روز زاده شدن اونهاست، به خاطر اینکه در روزگاری که خب به دنیا آمدن که اصلا مشهور نبودن، تا صده ها بعد هم شاید مشهور نبودن، اما خب کسی مثل مولانا در روزگار خودش هم بسیار مشهور بوده و تذکره از او بسیار هست. شمس قیس رازی رودکی رو مبتکر قالب رباعی میدونه. در تذکره ها اومده که رودکی چنگ نواز بوده. میگن توان و چیرگی رودکی در شعر و موسیقی به اندازه‌ای بوده که نیروی افسونگری شعر و نوازندگی او در ابو نصر ابن احمد سامانی چنان تأثیر میگذاره که ابو نصر پس از شنیدن شعر و نغمه بوی جوی مولیان بدون کفش هرات رو به مقصد بخارا ترک میکنه. این داستان که در کتاب چهار مقاله از نظامی عروضی آمده که امیر نصر سامانی از بخارا به هرات میره و دلبسته هوای هرات میشه و بازگشت به بخارا رو چنان فصل به فصل عقب میندازه تا جایی که مدت 4 سال او و ملازمانش در هرات میمونن. لشکریانش که دلتنگ بخارا شده بودن به رودکی رو میارن و به اون میگن اگر هنری بورزد و شاه را به بازگشت به بخارا ترغیب کند 50,000 درم به او پاداش می دهند. رودکی قصیده‌ای می سراید، چنگش را می نوازد و آن تصریف را با آواز می خواند. امیر چنان تحت تأثیر قرار می گیرد که بدون آن که کفش را در پایش کند سوار بر اسب شده و مستقیم به سمت بخارا می تازد. نایهان چقدر زود دیر شد. رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. از شما پرسیده بودیم که رودکی در تغییر کدام خط به خط پارسی نقش به سزایی داشت، یک خط پهلوی، دو خط اوستایی. باید براتون بگم که بسیاری از مستشرقین و به شاعران و پژوهشگران به غربی و حتی به شرقی از جمله ریچارد فرای باور داره که رودکی در تغییر خط از خط پهلوی به خط پارسی نقشی به سزا داشته. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. سپاس که در برنامه امروز ققنوس هم با ما همراه بودیدین. همراهی رو تا پایان هفته پی بگیرید. با شما از جهان ادبیات و واژه سخن ساز می‌کنیم. خداحافظ.
آریا چیله، پیشرو در صنعت مبلمان اداری. شکوه و زیبایی با آریا چیله.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تختی و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چیابا دو چرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشه سیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 0214174. عدیب، نماد خدمت و خدمت.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
عصرتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگ هستید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. در این لحظه ازتون دعوت میکنم هفت اقلیم رو بشنوید.
سلام، سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر.